سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات، فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787. 1-800-332-9787. www.cirustravel.com.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به نظر شما اشتباهاتی که من و شما رو میتونه به یک بازنشستگی مالی ناموفق برسونه چیه؟ اون اشتباهات میتونه اوورورکینگ باشه، یعنی من و شما انقدر مشغول کار و بیزنس و خرید فروش مستغلات باشیم که زمان پیری و بازنشستگی اصلا یاد پسنداز و تنظیم برنامه‌ریزی بازنشستگی نیفتیم. پسنداز در بازنشستگی رو باید زود شروع کرد. دیر شروع کردنش اشتباه بزرگیه. اشتباه دیگه این که فکر میکنیم همیشه باید به یک میزان پول به حساب بازنشستگی گذاشت. یادمون باشه که حداقل 10% از درآمد ماهیانه رقم درست برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های بازنشستگی است. پول لازم برای حساب بازنشستگی باید به طور اتوماتیک و بدون اختیار ما از حساب‌های جاریمون به حساب‌های بازنشستگی واریز بشه. درست مثل نفس کشیدن که اختیاری کردنش اشتباه بزرگه. بالاخره اشتباه در عدم محاسبه تورم که هر سال نرخش بالاتر و بالاتر میره، میتونه ما رو به شکست در بازنشستگی مالی برسونه. با من نیک کانی، مشاور مالی و همکارانم در دفاتر اقتصاد و خانواده تماس بگیرید. محاسبه، تنظیم و طرح برنامه‌ریزی بازنشستگی درست و پردرآمد در تخصص ماست.
نیکی کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 0635825.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000. 310-870-8000. عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون. اولین که تشکر میکنم از برنامه‌تون. جناب دکتر، من میخواستم در خصوص یه موضوعی که مربوط به خودم هست با شما صحبت کنم. من 32 سالم هست در حال حاضر. بعد من میخوام در مورد یه رابطه‌ام صحبت کنم که 2.5 سال پیش من با یه آقای آشنا شدم. حالا قبل از اون تو این 4-5 سال اخیر همیشه به فکر این بودم که ازدواج کنم، یعنی تشکیل خانواده بدم، که به جای رسیده بودم که فکر میکردم دوست دارم حالا یه پشتوانه داشته باشم، زندگی کنم. بعد با هر کس آشنا میشدم به هر حال نمیشد به هر دلیلی. 2.5 سال پیش من با یه آقای آشنا شدم که خیلی از هم خوشمون اومد، حالا بعد از یه مدتی و اینا مشکلم اصلا با هم نداشتی. من خیلی دوست داشتم از همون اول مطرح بشه بینمون که قصدانیتمون از اون رابطه چیه. بعد من یه ذره خوب طولش دادم، 6 ماه که از رابطمون گذشت ایشون هم هیچی رو نمیگفتن، فقط دوست بودیم. البته همون هفته اول که با هم آشنا شده بودیم خودش یه بار مطرح کرد، گفتش که شما تو به ازدواج تا حالا فکر کردی؟ گفتم آره، خب من اصلا زندگی تشکیل خانواده رو خیلی دوست دارم، الان توی سنی هستم که دوست دارم زندگی این چه کنم، ازدواج کنم. بعد گفتش که آره منم، ولی این روزا خیلی ازدواج کردن سخت شده، مشکلات زیاده. بعد من دیگه اصلا ادامه ندادم، همون موقع موضوع رو مطرح نکردم. 6 ماه از رابطه همون گذشت، بعد من مطرح کردم، گفتم که من فکر میکنم 6 ماه با هم الان آشنا هستیم، ما هم مشکلی نداریم، من دوست دارم که بدونم که تکلیفمون مشخص بشه. بعد اصلا این واضح مطرح کردم، گفتش که اول گفتش که چیزه، من الان تو شرایطی نیستم که ازدواج کنم. بعد گفت که مادر من آدمی نیستش که با هر کس، یعنی این مسئله مادرشو که مطرح کرد خودم احساس میکنم فقط بهونه بود.
مثلا نفهمیدم
مادر من
آنه سب کنی. اولا ایشون چند سالشه؟
من الان 32 سالمه، ایشون 30 سالشه، 2 سال از من کوچیکتر.
خب ماجرای گفت مادرم با چی مخالفه؟
گفتش که مثلا مادر من یه ذره سختگیره توی چون 2 تا برادر دیگه هم داشت که ازدواج کرده بودن، مادرش اصلا با خانوماشون جور نبود. یکی از برادراش انگلستان بگی میکنه که اصلا عروسش رو نمیدینه، یکی از برادراش هم آمریکا زندگی میکنه، ولی خب اینا چون در رفت و آمد بودن، با این که عروس هر دو عروسش ایرانی نبودن، خب خیلی مشکلات با هم داشتن. یکی از برادراش
عزیز بود. نه بیاد نه آخیش نمیخوام هیچ چی بگم، تا به حال شما 4 دقیقه حرف زدید مثلا هیچ نفهمیدم چه خبره. اولا مورد اول، روزی که پسر و دختری با هم آشنا میشن و اولین گفتگو رو در جهت موضوع ازدواج مطرح میکنن، بهترین فرصت پیدا میشه که همدیگه رو بشناسن. کسی نمیگه با من ازدواج کن، حرف این است که نگاهت، نظرت راجع به ازدواج چیه. شما من میگید اول این پرسید من دیگه دنبالش نگفتم بی خود. بعد 6 ماه گذشته این موضوع به هیچ شکل و فرمی مطرح نشده. آدم تو 6 ماه 100 بار اگر هم هفته یه دفعه دو دفعه من دیگه رو ببینه اتفاق میفته راجع به ازدواج، راجع به خانواده، راجع به بچه، راجع به خوب بودن ازدواج، بد بودن ازدواج، وجود طلاق، وجود نمیدونم مهریه، همه اینا حرف میزنه. یعنی شما من میخواد بگید 6 ماه اونم یه آدمی مثل شما که اینقدر حاشیه میره هیچ حرفی زده نشد، قبول. بعد ایشون بعد از 6 ماه شما برگشتید بهش میگید که من میخوام ببینم رابطه ما به کجا رسیده، اون برمیگرد میگه مادر من سختگیره. خب باش، مادر ایشون سختگیره، مثل اینکه بگم من سختگیرم تو خرید یه چنین چیزی، معناش اینه که چیزی نمیخوام. بعد اگر به شما برگشت گفته من آمادگی ازدواج ندارم، که یعنی تمام من تو رو نمیخوام.
درسته، دقیقا همین
حرف رو زد،
گفتش من الان تو شرایط ازدواج
نیستم، بنابراین معناش این است که من قصد ازدواج ندارم. بعد از 6 ماه خب بعد چی شد؟
بعد من که همون موقع تموم کردم، ولی متاسفانه بعد از 1 ماه دوباره از لحاظ احساسی، من الان سوالم هم فقط همین هستش، من از لحاظ منطقی کاملا میدونم که اون موقع تصمیم خوبی گرفتم که تموم کردم، گفتم که من خب باید برم دنبال شخصی بگردم که باید مثلا شما رو بذارم کنار، خب برم کیس بعدی تا نمیتونم وقتم رو تلف کنم، چون این رابطه نتیجه این نداره. ولی متاسفانه بعد از 1 ماه من دوباره برگشتم به ایشون، یعنی ایشون خودشون هم خب تو 1 ماه، نه اینکه هی به من زنگ بزنه هی مرتب، نه، ولی بعد از 1 ماه به من گفتش که نمیخوای برگردی.
برگردیم برای چی؟ نه برگردیم برای چی؟ برگردیم برای چی؟
رابطه.
نه رابطه رو میخوام.
گفتش که ما که بله.
نه رابطه بدون ازدواج یا رابطه با نیت ازدواج؟
نه ایشون همیشه در مورد ازدواج، مسئله ازدواج که مطرح میشد همیشه حاشیه میرفت.
خب پس تمومه دیگه، شما برای چی برگشتی؟
من فقط متاسفانه احساسم
نه آخه معنی نمیده عزیز. نه صبر کن، نه صبر کنید، شما هم همون حرف صبر کنید عزیز، شما هم همون حرف غلطی رو میزنید که همه میزنن، گویی از احساس از یه جای میاد، عقل و منطق و واقعیت از یه جای دیگه، نه هر دوتاش جاش یکیه تو مغزه. و این من وقتی یه چیزی رو میبینم شیرینه، به خاطر اینه که شیرینی و منو دهن منو شیرین میکنه، و اگر به دنبال یه چیز شیرینی هستم میگم خب عاقلانه است که این شیرینی رو بخورم، اگه میخوام با چای من یه شیرینی بخورم یه چیز تلخی نمیخورم. این ماجرایی که عقلم اینو میگه احساسم میگه اصلا هیچ معنایی نداره، معناش عبارت از این است که من دلم میخواد یه کار بد و غلط و خطرناک بکنم. بعدم در سن 30 سالگی که وقتی حاشیه رفتنایی نیست، مگر اینکه من دارم خودم یه جوری گول میزنم که نه من میتونم راضیش کنم یا قانعش کنم، و الا در شرایط 30 سالگی یه دختر در ایران بیاد بگیره با یکی دوست بشه در حالی که میدونه آینده ای نداره. ماجرای مادر ایشون هم اصلا خنده داره، علاوه ایشون اگر به شما گفته نمیخوام، بعدم ماجرای مادرش رو مطرح کرده که علاوه بر من دیگری هم هست، بعدم ایشون دلش خواسته دوست دختر داشته باشه، ولی در سن 30 سالگی برای شما که تقریبا 30 سال یا کمی بیشتر داشتید وقتی برای همچی بازی نبوده، احساستون میخواد، احساستون بخواد، احساس منم خیلی چیزا میخواد. شما وقتی روزه هستید احساس شدید گرسنگی هم میکنید، ولی روزه ای. بنابراین اون که بهانه نشده عزیز. خب بعدش چی شد؟
درسته دیگه، من کاملا با حرف شما موافقم، و این تو این دو سال و نیم هم خیلی به نتیجه رسیدم. دو سال و نیم که شروع رابطه دقیقا دو سال و نیم پیش بود، 6 ماه اول که همینطوری بدون هیچ حرف ازدواج، بعد از 6 ماه که مسئله مطرح شد خیلی اصلا جدی نگرفتیم تا رسید به 1 سال. بعد از 1 سال من دوباره مطرح کردم، متاسفانه من همچنان با ایشون بودم. بعد الان هم که 2 سال دیم از موضوع میگذره، این 1 سال گذشته همش کلن برنامه ما این بوده برگردیم به هم. بعد من فکر میکردم میتونم ایشون رو متقاعد کنم که ازدواج کنیم. بعد ایشون خب شرط کاریش بهتر شد نسبتاً، میرفت برای کار یک کار ثابت، اون کار رو بعد از 3 ماه قراردادش رو باش تمدید نمی کردن، دوباره از دست می داد، دوباره درگیری های دیگه. من همین یک سال گذشته هم متاسفانه همش برو بیا برو بیا، یعنی که آشتی قهر آشتی قهر، با این تمامی همش دارم اشتباه می کنم. من همون سر اون 6 ماه که فهمیدم ایشون نمیخواد با من ازدواج کنه، خیلی قشنگ تونستم تصمیم بگیرم که جداشم، ولی متاسفانه باز هم هی به ایشون برگشتم و خلاصه تا به امروز. دیگه تقریبا این 4 ماه گذشته هیچ ارتباط خاصی نبوده، ولی من الان وقتی که با یکی آشنا میشم که حتی مورد ازدواج هم باشه، متاسفانه من بازم احساسم برم، یعنی بازم فکرم پیش ایشون.
خب برای که ما نصب کنید عزیز، شما اولا یه دختر خانم توصیفی عجیب و غریبی و خصوص به خودتون هستید و احتیاج به کمک دارید که جلوتون بیسته نگذاره اینقدر بیراهه برید. یعنی شما میخواید از خونه خودتون برید منزل یکی از فامیل 20 خیابون اینور اونور هم میرید، داره 10 تا خونه دیگه و دوستانتون هم میرید. خب نباید این کارو بکنید. از اون گذشته ظرف 4 ماه گذشته مقایسه میکنید برای که اون پرونده رو نبستید. متاسفانه در یه دنیای خیالی و یه تصور و توهمی هستید که این پسر که ما رابطمون با هم خوب بود، که همیشه پسر و دختر مادام که از هم انتظار و توقعی نشون رابطهشون در بیشتر موارد میتونه خوب باشه، خوب بود نشان دهنده چیزی نیست. شما فکرتون این بود که من میتونم او رو یه روزی به ازدواج راضی کنم، ولی متوجه نبودید که در یه جامعه مانند ایران تازه اون پسر و دختری که خیلی همدیگر رو میخوان و براش حاضرن بجنگنم تازه مسئله پیدا میکنن با خانواده های وابسته. بنابراین شما بی خودی اونجا ایستادید. بعدم من رفتم یه خونه دیدم 10 میلیون، بعد حالا میخوام برم یه خونه بخرم 5 میلیون. من که قرار نیست وقتی میرم سراغ خونه 5 میلیونی بگم با اون 10 میلیونه چقدر خوب، من که پول برای اون ندارم. اون آقا که در زندگی شما نیست که شده مبنای برای مقایستتون. بعدم شما 2 سال و نیم با اون آدم بودید، بعدم نرفتید کمک حرفه‌ای بگیرید که از ریشه بکنیدش تو وجودتون که بتونید آزاد باشید. پرونده بازی دارید مثل یه پرونده‌ای که روی میز گذاشته، هر پرونده تازه‌ای که میاد گوشه چشم شما متوجه اون پرونده است. اون پرونده رو باید وسیله کسی برای شما ببنده. علتش هم این که یعنی این که ببندن به این صورته که درباره شما و رابطه و گفت و شنوداتون به شما نشون بده که این مورد بد و غلطیه و شما رو گرفتار میکنه. پس بنابراین صلاح شماست ازش بگذارید. حالتونم بده باشه، احساستونم بده باشه، ما که در دنیای زندگی نمی کنیم که بتونیم با احساسمون زندگی کنیم. من برگردم فرض کنیم به کانادایا بگم من احساسم اینه که میخوام بیام تو کشور شما زندگی کنم، دوست دارم، ضمناً دلم هم میخواد حقوقم هم 2 برابر بشه، اما همچین دنیایی نداریم عزیز که بر اساس احساس ما عمل کنه. ما باید بر اساس واقعیت عمل کنیم اون زمانی که ما اجازه میده. بنابراین شما قرار یه کمک حرفه‌ای آدمی رو بگیرید که بتونه اون رو از وجود شما بکنه، شما رو راضی کنه که این موضوع رو بگذار کنار، این امید واهی رو رها کن و اگر میخوای ازدواج کنی برو سراغ آدم های دیگه. و بعدم این که من از یه کسی خوشم میاد با من حاضر نیست ازدواج کنه، یه چیزی میخوام به من نمیدن، عادی زندگی عزیز. ما تو دنیای محدودیت و محرومیت زندگی میکنیم، محدودیت و محرومیت. بنده محدودم که نمیتونم 5 متر بپرم بالا، بنده محرومم از هزاران هزار چیز، میلیون ها چیز در جهان. این واقعیت رو باید پذیرفت. بی خودی هم در دنیای ذهن و خیال برای خودتون یه چیزایی نسازید، نپردازید. کمک میخواید برای که از نگاهتون پیداست اینقدر دور موضوع میچرخید و مطالب رو تکرار میکنید که برای خودتون مسئله عادی میشه، ولی برای دیگران نه عزیز. شما احتیاج به کمک دارید، اون موضوع منتفی است. اشکال کار زن و مرد هم در رابطه اینه. خانم ها فکر میکنن این پسر رو عوض میکنن برای که زمینه مادری و پرستاری دارن و ضمناً پسرام یک گوشه چشمی به اونا وقتی که دارن نشون میدن که من حاضرم به خاطر تو تغییر کنم. اینه که من فکر کنیم یه دختر میشه فکر کنه پسرم تو عوض کنه. آقایونم فرضشون بر اینه که یک دختر همین گونه که خوبه در آغاز که تو رستوران میبیننش که با علاقه باش برخورد میکنه، روزی هم که رفت تو آشپزخونه و تو خونش بود با همون علاقه باش برخورد میکنه، نه اونجا با ملاقه وسط فرق سر مبارکش میکوبه. بنابراین توهم آقایونه که این دختر همین جوری میمونه که الان هست که نمیمونه، توهم خانم ها این است که این پسر که خرابه رو من درستش میکنم، در حالی که غافل از اینه که مادر بزرگوارش معمولا پسرها رو یه جوری خراب میکنن که تا خودشون نخوان کلید دستی عروسی که خودشون دوست دارن ندن، کسی نمیتونه اونا رو حتی بهشون ارتباط برقرار کنه، تغییرشون که نمیتونه بده، درست شم نمیکنه. حالا توش کمی طنز و جدی هست. شما رها کنید عزیز، حرفایی که شما میزنید نظام عقلی و استدلالی شما من حکم میکنه این بازی رو میتونید در بیارید. اگر نمیخواید ازدواج کنید، میخواید خودتون رو مشغول یه مقدار ازدواجای نشدنی بکنید که سنتون بگذره، بگید من کوشش کردم نشد، چون اولش هم اشاره کردید از شما وقتی که نمیدونم 1 میلیارد تومان پول دارید باید دنبال خونه 1 میلیارد تومانی بگردید، نه دنبال خونه نمیدونم 1 میلیون تومانی، نه 100 میلیون دلاری، 100 میلیارد تومانی، ولی که وجود نداره عزیز. یه ذره واقع بین باشید. اگه میخواید ازدواج کنید، یه رابطه ای که به نظر درست میرسه، هر دو قصد ازدواج دارید واردش بشید، به نظر هر دو قصد ازدواج ندارید، مناسبتون نیست، از اولش هم درگیر نشید. امیدوارم این دفعه انتخابی که میکنید به واقعیت نزدیک باشه و بتونید با هم ازدواج کنید، ولی این آقا رو باید فراموش کنید، برای فراموشی هم احتیاج به کمک دارید. در حال اگر حرفی نیست، من چون به پیام رسیدم از تو خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
میتونم بپرسم فقط یه سوال که منظورتون از کمک مشاوره است؟
حتما باید به سراغ کسی برید که کسی باید به شما نشون بده. چون ببین عزیز، شما تو 7 8 10 تا استدلال کردید صحبتو، کمیشه میشه جلوتون رو گرفت. من نخواستم چون تلفنتون از اون نوعای قطع و وصلی بود که یکی که حرف میزنه حرف دیگری رو متوجه نمیشه، ولی از اولم دیدید که من با تو مخالف بودم. روز اول یه پسری وقتی یا یه دختری وقتی موضوع ازدواج مطرح میکنه، شما اصلا عیبی نداری، درست پس که یه کسی بره توی مغازه بگه نمیخوام به شما بیام میخوام خرید کنم یا نه، یه کسی بره توی خونه‌ای که برای فروشه بگه نمیخوام بگم اومدم خونه بخرم یا نه. شما دو نفر با هم دوست شدید برای ازدواج، بنابراین باید نگاهتون نظرتون رو راجع به ازدواج مشخص کنید. ای بسا همون اول به شما میگفت من اهل ازدواج نیستم، ای بسا همون اول برمیگشت میگفت کسی که من میخوام ازدواج کنم مادرم باید برام پیدا کنه. شما میرفتید دنبال کارتون، ولی این کار هم روز اولم شما نکردید. چرا؟ برای اینکه یه باورایی دارید که درست نیست. از شما تو سن و سالی نیستید که وقتتون رو با کسی که نمیخواد ازدواج کنه چون هدف ازدواج رو تلف کنید. نباید شروع کنید، بعد که شروع کردید قصه قصه دیگه است. به هر حال یه مشاور بگیرید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم عزیز. روز شما بخیر. چنگ رجبند با ما باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدی. یک کارنامه خارق العاده. امسال میخوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیدرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
رستوران حاتمه میشن ویهو فرارسیدن سال 1395 رو به تمام فارسی زبانان تبریک گفته و با منیو ویژه نوروزی ماه اول بهار را میزبان شما عزیزان خواهد بود.
کیترینگ و دیلیوری یادت رفت بگی ماما؟
او البته کیترینگ و دیلیوری هم دارن. میخوای شماره رو تو بگی؟
949-768-0122.
بلندتر بگو عزیزم.
949-768-0122.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818 884 2549، 818 884 2549، عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تی وی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تی وی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تی وی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859، 310-699-2859، وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین‌تر کنید. خوشمزه است. چه بوی خوبی داره. خانم‌های با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که جشن نوروز و بهار و آغاز سومین سال تأسیس رادیو همراه رو ما در روز شنبه 9 آوریل در سالن بسیار زیبا با شکوه و مجلل فوروم جشن میگیریم و جمعی از هنرمندان خوب عزیز هم در اون شرکت دارن. این هفته احتمالاً نام همه یا بیشتر اون دوستان رو خواهیم دونست و با آگاهیتون میرسونیم. ضمناً کارت‌های ورودی هم تا آخر این هفته در اختیار مراکز مختلف و تیکت مستر قرار خواهد گرفت. این برنامه از ساعت 16:00 تا 19:00 در خارج و داخل فروم خواهد بود، ولی 19:07 یا 19:07 برنامه هنری ما تا ساعت 11 آغاز خواهد شد و ادامه خواهد داشت. بنابراین شنبه 9 آوریل رو از ساعت 16:00 تا 19:00 در لس آنجلس و شهرهای اطراف برای برنامه سال روز آغاز تأسیس کار رادیو همراه لطفاً نگه دارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام از کرم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
می‌خواستم پیشا پیش تأسیس رادیو همراه رو، سالگرد تأسیس رادیو همراه رو که 3 سال میشه روز اولین کسایی باشم تبریک میگم خدمتون. تشکر میکنیم از تمام زحمتهایی که برای هموطنهای عزیز میکشید. بسیار ممنونم. من هم قربانتون بشم. برای که وقت رو نگیرم به صورت مختصر، من خلبان هستم، 52 ساله، از یکی از کشور حاشیه خلیج فارس، خانومم 44 سالشه، دختری داریم 12 ساله. 15 سال پیش اومدیم در این کشور و داریم زندگی میکنیم و فرزندم هم از ابتدا در مدرسه که خب انگلیسی هستش و محیط زندگیمون هم در همین کمپاندی هستش که مربوط به اداره هست و از 72 ملت توی این کمپاند هستیم.
ببخشید من، 2 سال، خلبان چه نوع هواپیمایی هستید و معمولاً چقدر در سفری تو چقدر به قول معروف در حذر در خانه خواهید بود؟
بله، بله، هواپیمای مسافری هستش بوئینگ 777 و تقریبا میتونم بگم 14 روز 13 روز 14 روز در ماه رو در سفر هستم.
میفرمونید. خب
متاسفم. خب خانومم 44 سالشه و همسرم الان مدتی اینجا کلاس های مختلفی رو رفتن، دورهای مختلفی رو گذروندن، دانشگاه رفتن، علاوه بر لیسانسی در ایران داشتن اینجا مدرک دیگه هم گرفتن، اما متاسفانه به علت محیط بسیار کوچیک و بسته اینجا که هر چقدر هم حالا بعد از این 15 سال که ما اومدیم اینجا البته خب خیلی بدتر بود، الان با این همه پیشرفت های ظاهری شاید به نظر من هنوز بسیار بسته است. الان با بزرگ شدن فرزندم و اینکه همسرم اینو به حالت افسردگی پیدا کرده از اینکه اینجا کار پیدا نمی کنیم، حتی برای بعضی از کلاس هایی رو میخواد مثلا شرکت بکنه یا مهارت هایی رو بتونه پیدا بکنه هنوز که بتونه چیز بکنه نیستش و کار هم پیدا نکرده و الان چون خونه هستن این مداری دچار افسردگی شده. از اونجایی که ما سیتیزن هستیم در کانادا به نوعی ایشون الان تقاضا داره که اگر صلاح میدارید مثلا ایشون و بچه برن کانادا زندگی کنن. من خودم نمیتونم برم بذاری که خب الان تا از 15 سال اینجا هم یه سینیوریتی پیدا کردم، هم کارم روی ریوال داره پیش میره، به حقوق بعدی هم نمیگیرم چون خود منم دائم در سفر هستم، از اینجا میرم بیرون، اما کسایی که اینجا میمونن خب مثل خانواده بقیه دوستان یا حتی خانواده خودم یه مدار واقعا سخته فکر میکنم زندگی تو اینجا. حالا من سوالم از شما اینست که آیا این کار واقعا درسته که در این سنی که من فرزندم داره مثلا خانم فرزندم برن اونجا و من ماهی یک دفعه مثلا بتونم برن یا دو ماهی یک بار دارم سر بزنم بیام، یا بتونیم آپشن دیگه یا گزینه دیگر من این باشه که استثنایی سب بکنیم دخترم یه رو بزرگتر بشه نزدیک به 15-16 سالش بشه، و یه گزینه دیگه اینست که خوب ما امکان رفتن به انگلستان هم داریم، یعنی مثلا اونا برن انگلستان من اینجا باشم اونطوری من هر مثلا 20 روزی میتونم برم بیام. واقعا موندم الان نمیدونیم این تصمیم رو چجوری بگیرم.
نه ببینید عزیز، دو تا مرکز متفاوت محور برای این گفتگو هست که موضوع خانواده هست که خب با توجه به نوع زندگی شما و یه دونه فرزند و اینها با مشکلات و مسائلی هم ناچار روبرو میشه، حتی اگر شما یک کمی در خانه بیشتر میبودید، و دوم ماجرای کار شما و بیشتر درآمد شماست. تکلیف به نظر من بسیار بسیار روشنه، یعنی اصلا حتی پرسشی نداره. اگر شما در انگلستان یا در کانادا بتونید کاری رو پیدا کنید در زمینه و رشته خودتون تا حدودی بهشم مطمئن باشید، اما ماجرای درآمدش کمتر باشه، الان سینیوریتی که دارید اونا نداشته باشید، همچنان انتقال و انتقال درستی، یعنی شما به من بگید که من دارم یه درآمدی رو در این جایی که هستم به دست میارم، نصف این رو با همون شرایط در کارم، نه اینکه دنبال یه کار دیگه برم، میتونم در انگلستان و کانادا داشته باشم. من حتما ترجیحم این است که شما به انگلستان و کانادا برید، البته نه به خاطر همسرتون و افسردگی، به خاطر حفظ اون چیزی که نظام خانواده است و همیشه عرض کردم وقتی زیر یه سقف نیست همیشه زیر سوال میره و در خطره. بنابراین تکلیف کار روشنه، شما باید یه کوشش و تلاشی بکنید که به نتیجه اگر رسید که شغل و کاری پیدا کردید در کانادا در انگلستان برید. این که من اینجا سنیور هستم و درآمد خوبی دارم اینو فایده نداره، چون پولی که دارن به شما میدن پول در حقیقت رنج خودتون، رنج همسرتون، فرزندتون، آسیبا، خطرات و گرفتاری است که اصلا جایی نداره. ابدا توصیه نمی کنم که بی شغل و بی کار و بدون تا حدودی امنیتی از نظر شغلی و درآمد داشتن جا به جا بشید، چون اگر از قبل می گفتم برید زندگی رو شروع کنید، ولی شمایی که 15 سال جا بودید، فرزند 12 ساله دارید، توی محیطی بودید، یه سری کاری رو به هر حال آغاز کردید تو ادامه دادید، نه نمیتونید از صفر شروع کنید، ولی میتونید از 50 و 60 و 70 درصد شروع کنید، حتی اگر در اون حد. اگرم نزدیکه که دیگه اصلا جایی برای گفتگو نمونه. این که من در اینجا از یه امتیازاتی برخوردارم، اینا به نظر من هیچ ارزشی و اهمیتی نداره. یعنی من یه جایی رنج ببرم، یه غذای عادی داشته باشم، ولی یه جای دیگه غذایی که به هر حال منو زنده نگه می‌داره باشه ولی رنجی نداشته باشه، خب معلومه با دومی رو انتخاب کرد. بنابراین به نظر من موضوع اصلی یافتن کار و شغل برای شماست، همین انگلستان یا کانادا.
من متاسفانه نیستش اونجا، چون یه حالتهای خیلی بسته‌ای دارن که داخل حتما باید از مثلا سالها قبل مثلا اونجا باشی و داخل سیستم قرار گرفته باشی، خصوصا تو این شغل بسیار بسیار سخته و شاید 90% 95% بگم امکانش نیستش توی این شغل اونجا کارگیر آوردن، حتی برای هاپومای کوچیکی که
بنابراین عزیز کامیتی. بنابراین اگر حرف شما به من اینه که من کوششمو میکنم ولی به احتمال زیاد کار پیدا نمیکنم، نه، اونا باید بمونن کنار شما. ماجرای افسردگی همسرتون با رفتن جدا از شما به کانادا یا انگلستان حل نمیشه. موضوع افسردگی و پدیدهای از این قبیل مسائل بیشتر شخصی هم، یعنی 70-80% برمیگرده به خود ایشون، نگاه ایشون، رابطه ایشون با خودش، با دخترش، با شما، با دیگران. ماجرای شغل و کار مهم هست ولی نه در این حد که در 44 سالگی نبودن شغل و کار برای کسی که تا حدودی تا به حال نداشته حالا موضوع و مسئله بشه. موضوع مهمی است ولی بیشتر از این که نمیگم ایشون این کار رو میکنن، ولی بیشتر یه بازی ذهن و بهانه ذهنیه نه واقعی. بنابراین اگر شما شغل و کاری نمیتونید پیدا کنید در انگلستان و یا کانادا یا جای دیگری که به هر حال فرصتهایی برای شما و ایشون و دخترتون فراهم میکنه، به نظر من اونا باید بمونن و حتما رفتنشون به اونجا اشتباه، چون رفتنشون به اونجا معناش این هست که دیگه چیزی به اسم خانواده نیست، حتی پدری نیست، شوهری و همسری نیست، یه چیز مندرآوردی است که هر کسی کار خودش، بار خودش و آتیش به انبار خودش. نه، من اصلا باش موافق نیستم عزیز. یعنی به نظر من ایشون میتونن کمک بگیرن، ایشون میتونن با شما یه مقداری این ور اون ور سفر برن، شما میتونید از یه مقدار درآمد بگذارید، هر سه ماهی یه هفته ده روزی با هم باشید که کمی جبران بکنه. اینا رو میشه انجام داد با به هر حال هزینه، قصدم مالی نیست، هزینه های کم از همه نظر، ولی به دست آوردن نتایجی. ولی اینکه پاشن برن ایشون و دخترتون کانادا یا انگلستان که شما 20 روز یه دفعه به انگلستان یا 30 روز یه دفعه برید کانادا، اسم اون ازدواج نیست، اسم اون حتی یه سرکشی هم برای رسیدگی نیست، چه رسه به اینکه اسمش رو زندگی زناشویی بگذار. نه، من باش موافق نیست.
بسیار از راهنماییتون متشکرم، خوشحالم که جواب مستقیم و سریع شما رو گرفتم طبق معمول و آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم. سال نو رو پیشا پیش خدمتون تبریک
گذارم. سپاسگزارم، امیدوارم خانواده خوب و عزیز شما هم بتونه این موضوع و مسائل رو پشت سر بگذاره، همه خوب و خوش و آسوده باشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
به همچنین
امیدوارم که خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
یو تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو می‌شناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید گفتی
وبسایت؟ www.iranianprofessionals.com.
رادیو همراه از شما صاحبان مشاغل، کالا و خدمات دعوت می‌نماید تا برای پخش پیام‌های شادباش و تبریک نوروزی خود از طریق رادیو همراه با دفتر رادیو تماس بگیرید. 310-441-51-11. سال نو مبارک.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
رادیو همراه با آگاهی شما شنوندگان ارجمند میرساند که از این پس می توانید از طریق تلفن خود برنامه‌های رادیو همراه را گوش کنید. فقط کافی است با شماره تلفن 701-801-0801 تماس بگیرید. لطفاً سرویس راه دور تلفن خود را چک کنید تا مطمئن شوید که رایگان و بدون محدودیت زمانی است. 701-801-0801
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که از امروز به بعد میتونید رادیو همراه رو از روی تلفنتون هم در سراسر امریکا و کانادا مشروط به اینکه لانگ دیستنس شما انلیمیتده، یعنی خط دور شما، تلفن راه دور شما رایگانه و الا هزینه خواهد داشت. میتونید رادیو همراه رو با صدای شفاف 24 ساعته هر جای امریکا در هر خانه در هر منطقه‌ای که تلفنتون کار میکنه ما رو بگیرید. کافی است که شماره 1 که البته در امریکا همیشه باید گرفت 701-801-0-801 را اگر بگیرید میتونید رادیو همراه رو بشنوید. ممنونتون میشم انقدر که فرصتی پیدا شد این کار رو بکنید ببینید تلفنتون جواب میده یا نه. البته تلفن‌های خانه هم حتما میتونه این کار بکنه، مشروط بر این که اگه بخواید بشنوید بهتره تلفنتون بلنگو یا اسپیکر داشته باشه و اگرم نیست که با چند دلار یا چند ده دلاری میشه تلفن خوب با صدای بلند رو داشت و در نتیجه صدای رادیو رو تمام 24 ساعت است در هر کجا کسید بشنوید. 701-801-0-801 میتونید اون رو بشنوید. ضمناً ما روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 7 در خارج و داخل و ساعت 7 تا ساعت 11 برنامه‌ای برای دوستان به بهانه نوروز و بهار و آغاز سومین سال رادیو همراه گرفتیم که هنرمندان خوب و عزیزی اونجا برنامه دارند. لطفاً روز شنبه 9 رو کنار بگذارید. احتمالاً از جمعه کارت‌های ورودی و اسامی هنرمندان رو میتونیم خدمتتون اعلام کنیم. به هر حال فرصتی است برای با هم بودن و دور هم بودن در سالن بسیار زیبا و باشکوه فورم. لطفاً برید روی اینترنت بزنید فورم اینگلوود، فورمی که در اینگلوود هست، داخل و بیرون و پارکینگ و همه چیزش هم خوشبختانه به دور خود ساختمان هست، ساختمانی که به صورت به یک اعتبار دایره شکل هست و راه رسیدن از پارکینگ ها به اونجا هم هر جا که پارک کنید همه جا دور و بر در هست و میتونید به راحتی وارد بشید. برای در این باره آگاهی های بیشتر رو به اطلاعاتون خواهم رسون، ولی لطف کنید تو فورم رو روی اینترنت ببینید. ما هم به زودی عکس‌هایی و تصاویری از اونجا رو روی شبکه اینترنت بیشتر براتون قرار خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
میخواستم مشورت بگیرم ازتون در مورد شرایطی که الان هستم برای ازدواجم که با آقایی که دوست هستم مدت 2 سال هست که با هم آشنا هستیم. بعد از 6 من کانادا زندگی میکنم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم هستش، ایشون 4 سال از من بزرگترم.
اون وقت شما چه مدتیش کانادایی؟
من 4 سال کامل هست که اینجا هستم، ایشون متولد اینجا هستن، کبکی اصل هستن.
یعنی اصلا ایرانی نیستن؟
نه ایرانی نیستن.
شما چند تا خواهر و برادر خودتون دارید؟ چندمی هستی؟
ما 6 تا خواهر برادر هستیم، من پنجمی هستم.
به من بگید که چی خوندید و برای چی آمدید کانادا؟ برای شکار شوهر یا؟
نه برای من فوق لیسانس شیمی دارم. ایران متاسفانه کنکورشون قبول نشدم برای دکترا. تصمیم گرفتم که بیام اینجا دکترامو ادامه بدم، ولی وقتی اینجا اومدم پذیرش شرطی گرفتم با استادی که میخواستم اون زمان منو قبول نکردن. همون سال اول خوشبختانه کارت زمینه رشته شیمی پیدا کردم و الانم تقریبا 3.5 سال هستش که مشغول به کار هستم به عنوان شیمیستی اون شرکت.
این آقا چه خوندن چه میکنه؟
ایشون کامپیوتر خوندن، طراحی وبسایت و برنامه نویسی و برنامه ریزی و جزء کارهایی هستش که خیلی وارد هستن. و دومی زمینه ای هم که تخصص کنه از همین دیپلمای کالجی داره در مورد الکتریسیته است که برای خودش شرکتی داره، ولی شرکتش فعال نیستش در حقیقت، ثبت شده ولی فعال نیست، کارمندی نداره در حال حاضر.
اون وقت به من بفرمایید فرزند چندم هستن، چند تا خواهر برادر ایشون دارن؟
ایشون یه خواهر دارن که 4 هم سن منه، خواهرش یعنی 4 سال از خودش کوچیک‌تره همین.
اوکی.
و پدر و مادرش.
به من بفرمایید که ایشون با توجه به اینکه شما تازه اومدید تو معمولا اون انگلیسی رو که باید بدونید نمیدونید، چطور تونستید انقدر به هم نزدیک بشید؟
من زبان انگلیسی بد نیستش، خب اینجا فرانسه هم هستش، یه فرانسه هم بد نیستش، مشکل زبان فکر نمی کنم در اون حد باشه، متوجه میشیم هم دیگر. من قبلا هم دوستایی داشتم که مثلا زبان فرانسه یا انگلیسی بودم.
به من بگید 3 تا چیز خوب این آقا چی عزیز؟
خیلی اهل کاره، ورزشش رو اصلا ترک نمی کنه، خیلی خوب پول در میاره و از لحاظ امکانات رفاهی مثلا به فکر من بوده و صادق هم هست، خیلی دست و دلباز، چشم پاک، مهربونه. البته مهربون بودنش رو مطمئن نیستم، ولی میدونم آدم خوشقلبیه.
اوکی. حالا به من بفرمایید که مشکل یا موضوع یا مسئله اگر در رابطتون هست چی عزیز؟
موضوع اینه که خیلی آدمی که زود عصبانی میشه و حساسه و احساس میکنم، احساس که نمی کنم، بدبینی هم توی رابطه هم باهاش دیدم نسبت به من. از اون ابتدا مثلا خیلی سوال و اینا بیشتر از من میپرسید، من فکر میکردم برای آشنایی هستش، ولی بعد که بیشتر گذشت این بدبینی به این ختم مثلا شد که حتی منو متهم کرد که مثلا با کس دیگه ای ارتباط دارم که اصلا همچین چیزی نبود و مثلا به بیوفایی و رو راست نبودن منو متهم کرد که من مطرح کردم که خب مثلا شواهد و مدارک تو به من نشون بده، من قبول میکنم، ولی این چیزی که تو ادعا میکنی من بدون اینکه به هم نشون بدی که از کجا این چیزو میگی نمیتونم قبول کنم.
جوابش چی بود؟
میگه من نه خودم میدونم، خودم میدونم، من نیاز ندارم به تو بگم که از کجا فهمیدم و نیازی ندارم به تو توضیح بدم، من این چیزا رو میدونم و نمیدم، اصلا چیزایی که راستش بخواه اصلا نمیفهمیدم.
خب شما از کجا میکنید؟ شما به چه مناسبت خود با یه آدم شکاک بدن رابطه رو ادامه بدید؟
همین دیگه میخواستم فقط مطمئن بشم
با اصلا جایی برای این اگر ایشون حرفش اینه که من حس میکنم، احساس میکنم، میدونم، سند و دلیل و مدرک بیرونی هم برای اثبات این حرفام ندارم، شما مال یه کشور دیگه هستی، یه زبان دیگر هم بلدید، جایی میشه که به اون زبان حرف میزنید، حتما هم رفتار و حالات مختلف و متفاوتی به دلیل تفاوت‌های فرهنگی دارید، مشکل زبان هم برخلاف تصورتون همچنان و حتما وجود داره، چون فقط در این میرید یه جایی که ادعاتون و حرفتون اینه که چون من آدم پاکیم، قصد هیچ کار بدی هم ندارم، هرگز هم نمی کنم، به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است، پس من میرم جلو. ابداً نیست عزیز، آدم شکاک تازه وقتی هیچی پیدا نتونه بکنه بیشتر مطمئن میشه چه عقبازی شما هستید که همه رو پنهان میکنه.
حالا دقیقا به میگه که تو الان مثلا پس فیسبوک نداری، پس حتما نمیدونم اینستاگرام داری، اینو بستم نمیدونم وایبر رو باز کردم.
شما لغت که شما کلمه گود بای خداحافظی رو بلدی؟
چرا؟
برای که اسم این رابطه نیست عزیز. شما ایشون رو اذیت نشید، یه تومه خوبی پیدا کردید، بعدم به دلیل اینکه خودتون همیشه تونستید یه جوری خودتون رو زنده نگه دارید و سر پا نگه دارید و با وجود همه نابسامانی ها خودتون رو به جایی برسونید، فکر کنید این آدم رو هم با خوبیتون و خوب بودنتون میتونید از این فکرها بیاندازید. اشتباه میکنید. بعدم همراه با این ماجرای شک و سوء ظن ایشون عصبانیت اون پشت نشسته عزیز، یعنی اونی که شما اگر سیدی های منو بشنوید درباره ازدواج، اونجا میگم اون چیزی که رابطه رو به تنفر و عشق رو به بیتفاوتی تبدیل میکنه عصبانیته، یعنی از این سمی بدتر ولی رابطه نیست. همراه با شک، من حتی توی سیدی های من بشنوید چرا ازدواج چرا طلاق، عرض من اینه که اگه رفتید بیرون دیدین آدم شکاکه، بگید من اسهال گرفتم باید برم خونه، وسط برنامه برید. شما اصلا دلیل نیست اونجا صبر کنید، به این دلیل که یا توضیح میدم یا درست میشه یا میره خوب میشه یا من که ریگی به کفشم نیست پس چرا ناراحت بشم. اصلا از این افکاری که نشان دهنده فرزند ما قبل آخره که lost and confused نداشته باشید عزیز. نه ایشون لقمه و طعمه خوبیه ولی فقط در ظاهر، و الا اون ذهنیتی که داره و شما دارید برای من میگید، تازه با توجه به میلی که به ایشون دارید خیلی هم دقیق و درست نیست، در مسیریست که بیشتر به نفع ایشونه و خواسته شما، اصلا جایی برای بودن تو این رابطه نیست اصلا.
خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای دکتر.
در حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک جانیا ممنونم. روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. تمنون.
مرسی. خدا حافظ.
شنگان عجمند، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم با خاطر آسوده با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
VIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP گروپ. رادیو همراه
با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و باشکوه
فوروم،
گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
وای این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه‌های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان
هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل محل کار و تلفن دستی. دو ماه سرویس رایگان در سال، یک ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از zerovanvanvip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگوید.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC, license number OC71568.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صفها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست. هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من میخواستم نظر شما رو راجع به داشتن فرزند دوم بپرسم. من الان 38 سالمه، شوهرم 41 و ما یک دختر 3 ساله داریم. در این باره خیلی صحبت کردیم، خیلی بحث کردیم، ولی به نتیجه نمی رسیم که هر دومون با شوهر هستیم.
خب ببخشید منو، چند سال ازدواج کردید عزیز؟
حدود 9 سال.
به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
از LA.
چه مدتی از امریکا هستی؟
حدود 15 سال میشه، شوهرم یکم زودتر.
اون وقت هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
شوهرم شیمی خونده، کار تو بایو کمیستری هست و ماینرش تو فلسفه هست. منم کار هنری و دیزاین، گرافیک دیزاین.
اگر $100 در میاره چقدر به شما در میاره، چقدر به ایشون؟
تقریبا یکسان هست و از نظر مالی خیلی یعنی متوسط هست.
اوکی، به من بگید چرا اینقدر تأخیر داشتی تا آوردن فرزند اول؟
شوهرم خیلی بچه نمیخواست از همون اول، ولی و وقتی ما ازدواج کردیم شوهرم کارش عوض کرد، منم به خاطر اینکه من مدارکم اینجا قبول نشد دوباره رفتم دانشگاه، بی اف دومم رو گرفتم، تو یکم مدرسه بود، ولی بعد از اونم یکم همین حرف زدن و راضی کردن و اینا.
ایشون چند تا خواهر برادر خودشون داره؟
شوهرم تک فرزند هستن آیدو، و میشه گفت که تمام خصوصیت آدم تک فرزند رو دارن. آدمی است ایدئالیست، پرفکشنیست و رویایی و یا حالت های کم اوسیدی و آندرلاینگ انگزایتی دارن، ولی خودشون از بودن فرزند تک هیچ ناراحتی نداشتن ندارن، برای اینکه خیلی دوستای زیادی داشتن و تو ایران هم همیشه با دوستانشون بودن و وقتی هم میخواستن تنها باشن تنها بودن، یعنی حالت ایدال خودشون فکر میکنن
که خب اون که برمیگرده به ذهن ایشون واقعیت برمیگرده است که الان اون زمینه خفیفه پس کنید استراب و سیدی و یه ذره دوری گزین دارن. به من بفرمایید که در ارتباط با دخترتون الان چگونه پدری هن و چگونه رابطه ای دارن؟
خیلی خوبه آقای دکتر، یعنی با وجود این که بچه خیلی نمیخواست داشت، یعنی دلیلش نبود که بچه دوست نداشت، دلیل دیگه بود، ولی الان خیلی پدر خوبیه میتونم بگم، خیلی وقت براش میذاره، خیلی دوستش داره.
حالا اگر یکی به ایشون بگه چرا مخالف بچه دومید که شاید یک کمی هم صلاح بچه اولتون باشه، وقت و نیرو و انرژی و پول کمتری هم دو تا بچه از یه بچه برای پدرمادر تو 20 سال اول زندگیشون دارن، پاسخ ایشون چیه که چرا نمیخواد؟
دلایل مختلف دارن آقای دکتر. یکی دلایلش فکر میکنم همینه که فرزند خودشون فرزند اول بودن، یعنی فکر میکنم که دقیقا نمیفهمن که چرا مهمه داستان سیبلینگ. دلیل دومش اینه که خودشون رابطه خیلی خوبی با پدرشون نداشتن، فکر میکنن که، یعنی فکر نمیکنن، همینطوری هم بوده که پدرشون از نظر مالی و احساسی تامینشون نکردن و خیلی از همون اوائل هم ترس داره که نکنه مثل پدرش باشه، یا شباهتی که میبینه مثلا اگه 100% از یه چیزی مطمئن نیست، مثلا 100% از لازم مادی مطمئن نیست، 100% مطمئن نیست وقتی کافی خواهد داشت. اینم برمیگرده به حالت پرفکشن و ایدیالیست بودنش، ولی یکی از دلایلش اینه. و تا امروزم بعضی موقع مثلا خواب میبینه با پدرش دوای فیزیکی داره و از خواب میپره.
خودانو میشه فهمید؟ حالا ببینید، از من برگردم بگم من از دست پدرم ناراحتم برای که پدر بدی بود، چنین چون بود، بعد برای منی که از دست پدرم ناراحتم، همون کارهای بد پدرم رو نسبت به خانوادم میکنم. این چه توجیهی داره عزیز؟ یعنی انقدر انسان آدم آگاه باشه که بگه پدرم منو میزد، از این بابت من متاسفم، ولی خب حالا منم بچه‌مو میزنم، بعد بهش بگید این کار خوبیه، پاسخش چی میتونه باشه؟ حالا به من بفرمایید که شما چرا اینقدر اصرار دارید بچه داشته باشید؟
آره دکتر، ما هیچ کس رو نداریم، یعنی نه خودم خواهر برادر دارم، نه شوهرم، نه تو فامیل هستن. طبعا میشه گفت که فامیل ریلیتیو و مخصوصا فامیلایی که بچه داشته باشن یا دوستایی که بچه داشته باشن خیلی اصلا تنها هستیم. و من وقتی که دخترم رو مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه اصلا تجسم میکنم وحشت برمی داره که
یعنی چی هستن؟ شما چرا نصب کنید؟ شما چرا فکر کنید اگر خاله و عمو و داییتون اینجا بودن موضوع حل بود؟ مثلا شما یه بس هاش سه ماهی دفعه هم دیگر نمیدیدی؟
این درسته آی دکتر، ولی من فکر میکنم اگه اگه من بتونم کار درست رو انجام بدم و لاغل یک سیبلینگ داشته باشه، من این رو انجام باید بدم. من این حالت
رو احساس کنم. آخه عزیز، استدلالتون درست نیست. شما من بگه دوست دارم یه مسئله است، برید استدلالتون که گویی هیچ کس آدم نیست غیر از فامیل محترمی که شما باید می داشتید اینجا، حالا ندارید، پس هیچ کس دیگه انسان نیست. برای شما میگه تو لس آنجلس زندگی میکنید، درسته؟
بله.
و تو لس آنجلس ایرانی هم نیست؟
چرا؟
شما چرا با جامعه ایرانی در ارتباط نیستی؟
هستی، من الان کارم هم وقتش رو کم کردم که بتونم کلاس های مختلف گروه های مختلف رو جوین کنم که بتونه.
چرا دختر شما تنها، چرا چند تا دوست حالا امریکایی یا ایرانی نداری؟
کلاس میبرمش همونجا، اونجا باز میکنه، یعنی دوستاش اونجا هستن. و
چرا منزل شما نیاد؟ چرا شما منزل اونا نرید؟ آخه ببینید عزیز، شمایی به من بگید من میخوام بچه داشته باشم، دوست دارم، کاملا حق شماست و میشه فهمیدتون، ولی به این دلیل که فامیل ما اینجا نداریم پس بچم باید یه خواهر و برادر داشته باشه کافی نیست، برای که میتونه با دیگران باشه. بعدم اگر مخالفت شوهرتون نبود من مسئله نداشتم جز کمی بالا بودن سنتون.
بله.
و ضمناً فاصله که یه کمی زیاد شده. چون من فکر کنم فاصله درست بین 20 تا 35 ماه، نه تا 36 ماه. اگر شما الان آمده بشید تا بعد فرزند بینید فاصله اینا 4 سال شده. نه اینکه بگم عیبی داره، اگر هر دوی شما بچه میخواستید و هر دو دوست داشتید، اگر شرایط امکانات داشتید، من حتما توصیه میکردم که بچه دوم با وجودی که دخترتون 3 سالشه بیارید. ولی وقتی همسرتون اینقدر مخالف است و مقاوم، شما حرفتون این است که همسرم داره نظر درستی میده، میگفتم میگم نه، به من بگید استدلالا یا نتیجه گیری شما از حال خود ایشون درسته، نه اونا نشان دهنده آسیبه. بنابراین داشتن فرزند دوم غلطه، حتما درستش داشتنشه، ولی نارضایت ایشون و مسئله آفرینی زندگیتون و بعدم ناچارم بگم استدلال ناجور شما که یادایی مثل ایشون رو به جایی که به این نتیجه برسونه که شاید داشتن بچه خوبه، به اینجا میرسونه که اصلا دلیلی برای داشتن بچه دوم نیست. مسئله منه، یعنی شما اینجا الان مشکلتون و سوالتون به نظر من این نیست که ما بچه دوم داشته باشیم، نه، مهم این است که با شوهری که بچه دوم نمیخواد و من میخوام چه کار باید کرد.
بله دقیقا. من آقای دکتر یه چیزی بگم، من خودم دو تا بچه میخواستم، یعنی به نظر من فامیل یعنی خانواده ما تکمیل نیست، من همیشه دو تا میخواستم و مطمئنم که برای دخترم این نتیجه خوبیه، ولی میگم خیلی اشکال دارم از لحاظ شوهرم و خودم اگه از من بپرسین، من اشکالی که خودم میبینم در اینه که من خودم آدمی هستم که انگزایتی و ترس دارم، ولی انگزایتی و ترس من ارثی نیست، من برادرم از دست دادم و میتونم بگم که از بچگی هم همین احساس ترس رو در مادرم میدیدم، چون برادرم چند بار مریضی سختی گرفت بچگی و من همیشه این ترس رو در مادرم احساس میکردم و این ترس از بیماری و حوادث بعد همیشه در من بوده و هست. یعنی این از لحاظ شخصی من دلیلی که برام سخت میشه مثلا فرزند دوم یا taking care of two instead of one این هست، ولی میگم اگه شوهرم کسی بود که مثلا خوشبین تر از من بود یا یه حالت ساپورت روحی روانی ندارم از طرف ایشون، از من بدبین تر و
نگران ترم. نه دوتاییتون برای آخه عزیزم شما خودتون رو هم درست نکردی یا نیومدید در مسیر این که اگذره، یعنی میدونید با دست و پای شکسته میخواید زندگی کنید، برای که استراب همه چیزهای خوب زندگی رو خراب میکنه عزیز و بعد هم به بچه ها منتقل میکنه، هم استراب رو، هم افسردگی رو، هم احساس بد و بدبختی رو، یعنی اینا مسائل بسیار جدی است و به نظر من البته باید این کار میکرد. بعدم الان میفهممتون، اعتراضی هم ندارم که هم یکمی ازدواج دیر کردید، هم بیخودی به بهانه‌های مختلف با وجودی که ازدواج کردید بچه نیاوردید، که البته میشه فهمید هم احساس نگرانی شما رو هم حال همسرتون رو، یعنی بحث من با توجه به توصیفی کردید، یعنی میخوام بگم قدم ها اشتباه بوده، قدم اصلی و اساسی این است که شما یه مشکلی که دردآور و رنجآور بوده به اسم استراب رو نخواستید باش برخورد کنید و حرفایی که شما میزنید عزیز و حرفایی که نقل قول میکنید از همسرتون نشون میده دوتایی سرتون انداختید پایین که ما همه دان و همه توانیم، خودمونم عقلمون میرسه که اصلا نمیرسه، یعنی اشکال کاریه، چون ما تو دنیای تخصص هستیم، دنیای تخصص، و دنیای تخصص به من شما میگه همینجوری درباره موضوعی که متخصصش نیستیم حرفی نزنیم و حتی مسائل من چون متخصص نیستم در مورد خوردن غذا باید از دیگران بپرسم، به عنوان یادم نمیتونم میگم من این غذا رو دوست دارم یا اینا خوبه، حتی درباره یک کار ساده مثل تغذیه، چه رسه به بجرای پرورش و تعلیم تربیت کودک. یا من الان با یکی از همکاران صحبت میکردم یه بحثی درباره مسئله صدا و اینا برای نهم بود بهشون گفتم لطفا شما حرف بزنید چون من نمیفهمم این موضوع رو، مثلا سرم نمیشه. یعنی آدم باید بدونه یه چیزای حوزه عملیش نیست. شما دوتا یه استرابی داشتید، بعد حوزه رفتاری شما هم پرورش و تعلیم تربیت بچه بوده، معلومه که سرت رو انداختید پایین و یه چیزی از توش در آوردید. با این فرض که ما انسان میدونه چجوری باید غذا بخوره، انسان میدونه چجوری باید بچه دار بشه یا بچه بزرگ کنه، بعدم همسرتونم به نظر من نمیخوان واقع بینانه با موضوع برخورد کنن. نمیدونم چقدر وقت دارید، ولی اگر واقعا یک کسی رو پیدا کنید 5 ساعتی دوتایی با هم راجبش صحبت کنید که متوجه بشید میتونید به خودتون و رابطتون و فرزندتون آسیب بزنید بی دلیل و نگرانیتون کاملا بی پایه و اتفاقا راه خوشحالی و سلامتی شما میتونه با درست کردن خودتون و ای بس و داشتن بچه دوم به وجود بیاد. یعنی من اینگونه نگاه میکنم که یه آدمی بهش میگن بیا ورزشت و تغذیت رو درست کن سالم بمون و الا خطر داری، بعد بگه نه خب حالا مردم هم مردم. میدونید من حرفای شما رو اینجوری شنیدم و این برای دنیای امروز آدم های تحصیل کرده دیگه خیلی کم عزیز. یعنی ما باید واقعا ارزش و اهمیت آگاهی و تخصص رو در دیگران هم طور که برای دندان پزشک مون قائلیم، برای وکیل مون قائلیم، برای موضوعهای مهم زندگی هم قائل باشیم.
من فکر میکنم که یک کمی شاید اشتباه مطرح کنم. من آدم های ناگاهی نیستی، من واقعا خیلی از لحاظ تربیتی از حرفای شما رو خیلی گوش دادم، سیدیای شما رو، کتابای زیاد. من مشکل خودم همیشه همین ترس و ترس بوده، ترس و اضطراب. مدتی تراپی رفتم، مدتی قرص مصرف کردم. مشکل من اینه که من احتیاج دارم به یه حالت مثلا سپورت از لحاظ شوهرم، از طرف ایشون یه حالت پازیتیو از سپورتی، ولی خودش به نظر من خیلی راحته با، یعنی راحت نیست، اکسپت کرده خودش حالات خودش رو و میگه که اعتقاد داره که ما وضعمون عادی نیست و آقای دکتر هلاکویی هم که میگن آدم عادی در شرایط عادی بهتر از دوتا بچه داشته باشه، به نظر شوهرم ما وضعمون عادی نیست. من کریتیسیزمم اینه که باید دنبالش میرفتیم و عادیش میکردیم یا باید
نه. خب آخه ببینید عزیز، دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکنیم. منم فکر میکنم همین حرف رو شما دارید، حرف منو میزنید، ولی ایشون حرفش اینه که ما دوتا عادی نیستیم، زندگی عادی هم نمیتونیم داشته باشیم. شما حرفتون اینه که ما دوتا آدم غیر عادی باید میرفتیم عادی میشه، ولی نشدید. حالا این یه واقعیت، الان این که اشتباه کردید که منم دید به شما همین اعتراض رو داشتم، ولی ایشون میگه من غیر عادی الان میخوام کمی هم غیر عادی زندگی کنم و بنابراین بر اساس حرفای ایشون و شما هم برخلاف حرفی که میزنید ممکنه من بگید من درباره پرورش تعلیم تربیت چیزایی خوندم، ولی بعدا خیلی راحت میدونی مثل چی مون عزیز، من به شما بگم که یه مطالعات عمیق سنگینی دارم که میزان ویتامین دی و ای و سی و ای در یه بدن دختر 3 ساله بعد در 7 سالگی 14 سالگی چقدر باید باشه. رو اینا ده ها جلد کتاب خوندم، ولی عوضش وقتی که دیدم گوش میده به موسیقی که من دوست ندارم گوششو بریدم. من اینو چجوری قبول کنم؟ شما دارید به من میگید که من کار پرورش تعلیم تربیتم ناآگاهی نیستم، قبول، کار پرورش تعلیم تربیت چیزای مختلفو خوندم شنیدم و و و، بعد یه دفعه تهش میگید البته من آدم مضطربی هستم. استرابتون چطور درستن کرد؟ مشکل اصلی شما اصلا پرورش تعلیم تربیت نیست. شما به عرض من توجه نکردید که روزی که من پدر مادر مضطربی هستم استراب بچه میدم، افسردگی رو به بچه میدم، بدبختانه احساس درماندگی و بیچارگی بچه میدم، احساس بدبختی رو به بچه میدم. برای من چه اهمیت میده که شما راجع به پرورش تعلیم تربیت اونقدر خوندید یا نه، یه دونش هم کافی بوده. نمیگم اصلا چرا با استرابتون شما برنرفتید. شما من میگید همسرم کاری نکرده، قبول، شما چرا مشکل استرابتون حل نکردید؟ آخه استراب شایع ترین مشکل انسانیه، ساده ترین مشکل هم از که آدم میتونه رفعش کنه. چرا نه عزیز؟
من رونبارش رفتم چند تا
اونو گفتی کافی نبوده عزیز. نه ببینید
کافی نبوده.
نه عزیز شما وقتی میخواید به این منزل دوستتون که 10 کیلومتر ورتره یا 10 مایل اون ورتره که 3 مایل نمیرید بگید بستم دیگه، اگه میخواستیم برسیم رسیده بود. اینا نشان دهنده مسئله است. الانم تا زمانی که این حال استراب رو خودتون در خودتون قبول دارید، مخالفت همسرتون هم قبول دارید، آوردن بچه جای گفتگو داره. این که شما وقت زیادی دارید نه، ولی به نظر من یه دو سه ماهی بذارید ایشون هم صحبت‌های من و شما رو بشنون، دو سه ماهی وقت دارید که ببینید میتونید یه نگاه دیگری به موضوعا بکنید و خودتون رو آزاد کنید. اگه تونستید خب تصمیم بگیرید هر کاری می‌خواید بکنید، والا این وضعیتی که شما دارید ایشون دارن، شرایط دخترتونه، اذیت همتون میشید. من اینو متاسفانه مطمئنم و اینو دوست ندارم. حالا ماجرای بچه دوم باشه یا نباشه اون نتیجه حال هر دوی شماست، ولی من از حال هر دوی شما خوشحال نیستم. استدلالاتونم میفهمم ولی درست نیست، نه مال ایشون و ای بسا چون شما رو بیشتر شنیدم در شما عزیز. اینی که من فکر میکنم با یه روانشناس خوبی یه قرار دو سه ساعته بذارید پشت سر هم، خودتون باشید، حالتون، احساستون بگید و یاد این باشه که به هر حال توان این داشته باشه جلوی شما هر دوتا یک کمی بتونه محکم بیسته، چراغا رو روشن کنه، نظرشو مشخص بگه. امیدوارم بدونید چه میکنید. اگرم فکر کردید که این گفتگوی من با شما ممکن اگر همسرتونم باشن و صحبت کنن میتونه حداقل مطالبی روشن کنه، اگر ایشون مایل هستند و هر دو فرصت داشتید میتونیم بریم صحبت کنیم، برای که این مسئله و مشکل خیلی هست و فکر کنم از اون بابت اهمیت داره بشنم. ولی من و شما احتمالاً گفتگوی بیشترمون ما رو به جایی نمیرسونه. من حرفامو زدم، شما هم همینطور. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آی دکتر یه سوال خیلی کوچیک دیگه
میتونم بپرسم؟ بفرمایید.
من شوهرم یکی از دلایل دیگه‌اش این بود که توی خانواده مخصوصا پدری بیماری روانی، البته بیماری روانی خیلی دور، یعنی خاله پدرش داشتن.
چی داشتن؟
خاله پدرش فکر می‌کنم اسکیزوفرنی.
نه اگر داشتن موضوع بچه‌تون منتفی است.
بله. اند پدرش هم بیماری افسردگی داشتن. وقتی سرم
نه اون اگر هست الان حالات ایشون هم هست یه ذره موضوع رو ماشه. اگر اسکیزوفرنی تو خونه بوده، شما هم سن 38 سالتونه، خیلی باش راحت نیستم عزیز.
نه
ازش بگذاری. برحال ممنونم از این حرف آخر، خوشحال شدم با تون صحبت.
خدا
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو، 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
بنا به درخواست دوستان ساکن اطراف لس آنجلس، دکتر علی نیری کلاس علمی آموزشی انسان مدرن، خرافات مدرن را شنبه ها و از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر در ساختمان شعله واقع در 11330 سانتا مونیکا بولوارد تشکیل دادند. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با تلفن 714 585 2121 714-585-2121 تماس حاصل کنید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آبیر مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نبک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
خودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، خوشحالم میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من کنکور دارم و توی این اواخر که مثلا دارم مطالعه میکنم برای کنکور اصلا بی‌انگیزه شدم نسبت به این موضوع. نمیتونم بخونم، مثلا اصلا سمت کتاب نمیتونم برم، نسبت به درس خوندم بی‌علاقه شدم. نمیدونم چرا.
یعنی چی؟ من
مثلا اصلا
نه فهمیدم،
علاقه به هدفم ندارم.
خیلی عادی و طبیعی عزیز، من وقتی تو زندگیم نیازی ندارم، انگیزه و هدفی ندارم، من وقتی گرسنه نیستم که راه نمیافتم برم غذا بخورم. دوم این که من اصلا دیگه اهمیت نمیدم برای اینکه کار سخت و سنگینه، حوصله درد و رنج ندارم. شما چند سالت عزیز؟
من 18 سالم.
به من بگو دوره دبیرستان درست چطور بوده؟
دوره دبیرستان درستم متوسط به خوب بوده تقریبا.
خب متوسط به خوب بوده، کی درس تموم شده؟ خرداد پارسال یا امسال تموم میشه؟
نه امسال تموم میشه درسم.
بسیار خوب، تو که الان با دیپلم بگذاری فکر کنی معدل چه خواهد بود؟ کلاس مثلا 11 و 12 معدل چقدره؟
معدل مثلا تقریبا میشه گفت 19.
خب 19 که خوب، 19 که خوبه. خوب
معدلم خوبه، میگم مثلا تو این اواخر درست نیاز دارم، واقعا هم خوب نیاز دارم به یکی دانشگاه خوب قبول بشم، رشته خوبی، ولی الان مثلا نمیتونم علاقه رو تو خودم ایجاد کنم که مثلا دوره مطالعه اولم.
خب حالا نفهمیدم، تکرار نکن حرفو، به من بگو چی کار میکنی. بله. به جاش وقتی درس کتاب رو
بجاش درس که نمیخونم، مثلا اگه تنها باشم با کسی صحبت نکنم که خیلی ناراحت میشم، مجبورم مثلا وقتم با اینترنت فور کنم یا مثلا با یکی صحبت کنم، اینجوری وقتم پر میشه.
بنابراین از این زمینه افسردگی نشون میدی؟ چرا افسرده شدی؟ سابقه افسردگی داشتی؟
افسردگی خودم احساس میکنم اینجوری هستم، چون تو مدرسه مشکلاتی دارم از این قبیل.
یعنی
مثلا ارتباطم با بقیه افراد خوب نیستش، مثلا دوست دارم با مثلا همه افراد صمیمی باشم، ولی توی مدرسه یا محیطی که توش درس میخونم اینجوری نیستم، مثلا نمیتونم اون صمیمیتی که دلم میخواد داشته باشم بین بچه های کلاسم.
نه ببین عزیز، آخه این نگاهت فقط یه درخواستی است که مال یه بچه 10 ساله است. حرفایی میزنی که اصلا به 18 سالگی نمیخوره. تو دلت میخواد با بچه ها دوست باشی، بنابراین باید در مواردی که اونا مورد علاقه شونه، مورد بحثشونه، یا درگیر کارا یا فعالیتایی بشی که اونا میشن، آیا حاضری راجب همون چیزا حرف بزنی که اونا حرف میزنن، همون کاری بکنی که اونا میکنن؟ هی بکنی خب میری دوست اونا میشه. خب تو اون کارو نمیخوای بکنی.
مثلا خیلی تنهام تو مدرسه، میدونی چی میگم، مثلا احساس تنهایی میکنم. این از یه طرف آزارنده، بعد کنکورم که این سخت بودنش و این فشاری زیادی که رو متحمل میکنه، اینم از یه طرف اذیتم میکنه.
من میفهمم عزیز. آخه نه ببین، من چیزی که میخوام به تو بگم اینه که تو یه اتومبیلی داری که چهار تا چرخش به تدریج بادش خالی شده و حالا باد نداره. خب معلومه تو رو نگه میداره، تو کاملا معلومه افسردگی و دیپرشن داری. تو یه کسی هستی که دوچاره از یه طرف شرم و خجالتی، از جانب دیگه آدم نگرانی هست. این شرم و خجالت و نگرانی موجب شده که احساس خوبی راجع به خودت و دیگران نداشته باشی، بنابراین در ارتباط با دیگران راحت نیست. برای اینکه وقتی با کسی ارتباط برقرار میکنی، با کسانی ارتباط برقرار میکنی، متوجه میشی که خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستی. خب پس بنابراین کنار میکشی، اصطلاح خودت جدا و تنها میشی. خب معلومه این آدمو میندازه عزیز. ما یه پرنده هستیم که روزی که پر و بالمون رو بستیم به زمین میخوریم و میمیریم. شوخی هم نداره طبیعت. و این کار رو باید قبلا میکردی، یعنی الان تو احتیاج داری به یه روانشناس و حتی روانپزشک رو دوام میخوای عزیز. به شدتی که تو داری میگی، به گونه‌ای که تو داری خودتو ابراز میکنی، اسم این بیماریه، اسم این انگیزه داشتن نداشتن نیست. دوا بخوری، دکترتو ببینی، میتونی کمکت کنه، ولی این حال رو مدت هاست داشتی عزیز. این یه چیز تازه نیست که به خاطر کنکور باشه. کنکور درست مثل یه کبریتیست که زدن به یه، فرض کن که بنزین، بله آتیش گرفته، ولی به خاطر کبریت کنکوره. اونو میفهمم، نگرانی و از این که میتونی موفق نشی یا با شکست روبرو بشی، ولی دکتر میخوای عزیز. این چیزی نیست که خودت بتونی درست کنی. یعنی من جای تو باشم حتما یه روانشناس، یا بهتر یه روانپزشک، یعنی کسی که پزشک دوا میتونه بده. تو باید دوا باید بخوری عزیز.
یعنی مشکلی که نسبت به کنکور دارم، اگه روانشناس خوب پیدا کنم برم حل میشه؟
کاملا عزیز. تو مثل این بودی که من به تو بگم که تو من بگو بیاری فوتبال بازی کنم، میگم پام شکسته. خب تو من میگی پای شکسته درست کن بریم، ولی از من انتظار نداری که بریم فوتبال. تو حالی که داری عزیز، من اصلا تردید تو تشخیصم ندارم، تو کاملا دیپرشن و افسردگی داری. با حرفایی که میزنی پیداست. به همین جهت که اولا یه کاری بکن، تو ایران که ارزونم هست، سی دی منو درباره ترس و استراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت، هر سه تا رو بشنو و حتما برو دکتر و حتما دوا میخوای برای مدت، معلومه خوب میشه.
آقای دکتر، میشه یه موضوعی رو بهتون بگم که فکر میکنم منشأ این افسردگیم از همینجا شروع شده؟ من از سال دوم دبیرستان احساس کردم که مثلا گرایشی به همجنسگرایی دارم، بعد از اونجایی هم که آدم مذهبی بودم شدیداً خودم رو عذاب میدادم، مثلا دوست نداشتم اینجوری باشم، ولی خب اینجوری موندم، نمیدونم باید چی کار کنم.
بخاطر
همین
ببین عزیز،
خیلی آزار میده.
ببین عزیز من، عزیز من، اگر تو هم جنس گرا هستی هیچ عیب و ایرادی نداری، تو رو خدا یا طبیعت این گونه ساخته. میفهمم من راجب عزیز من که راجب اعتقادات مردم گرفتار و بیمار حرف نمیزنم. من دارم به تو میگم اگر تو هم جنس گرا هستی هیچ عیب و ایرادی نداری، این گونه است که خدا یا طبیعت تو رو تو سیستم به صحنه آورده و باید اون رو بپذیری. مردم نادانن، مردم گرفتارن، مردم بیمارن، بنابراین باش مخالفت دارن، میفهمم، و اینم میتونه موضوع تو باشه. بنابراین اگر یه روانپزشک پیدا میکنی مطمئن باشه روانپزشک آگاهیست که نه بر مبنای باور و اعتقادات بیمار، گونه مردم یا محیط اجتماعی، بلکه بر اساس علم با تو برخورد میکنه. اگر چنین هستی ای با ایرادی نداری، همونطور که آدم ها پسرن یا دختران، کوتاهن یا بلندن، سیاهن یا سفیدن، این چیزی هست که تو هستی عزیز. و بنابراین تو کاری که باید بکنی باید بری دکتر و حتما روانپزشک میخواد. ولی مطمئن باش که روانپزشک تحصیلات خوبی داره، آدمی است که مقدار مکتبی و باورها و اعتقادات عجق و جرق نداره، چون جو جایی تو نیست. ولی اگر پیدا کنی میتونه کمکت کنه.
آقای دکتر، این گرایش مثلا قابلیت درمان داره؟ یعنی میتونه مثلا مثل افراد عادی بشه؟
ببین عزیز، اگر تو هم جنس گرایی، نه، اگر تو هم جنس گرایی، این چیزی درست مثل مرد و زن نیست که بخوان یه چیز دیگه باشن عزیز. اگر چنینه، اگرم نیست، اون موقع میتونن کمکت کنن، چون خیلی از اوقات اشکالات و انحرافات ما از یه جای دیگه میاد. بنابراین بهترین کار اینه که یه دکتر خوب تو رو ببینه، دکتری که با نگاهی علمی به موضوع برخورد میکنه، هر چی باشه میتونه در تو کمکت کنه که حالت بهتر بشه عزیز. بنابراین فقط کوشش تو باید یافتن یه دکتر خوب باشه. همین و همین، بقیه رو به عهده او بذار. درست مثل این که من اگر یه جراحی داشت باشم دکتر خوب پیدا میکنم که منو عمل کنه. دیگه من تو عمل که دخالت نمی کنم، کاری که ندارم، کارا دست اون.
آقای روزی، یه ذره مشکل اصلا توی یه شهرستان من زندگی میکنم که اصلا روانشناسی خوب نداره. اتفاقا چند بار پیششون رفتم، مثلا خیلی هاشون رو دیدم، ولی اصلا راهکار خوبی قرار نمیدن جلوی کار آدم. اصلا روانشناسی خوبی نیستن تو شهرستان. و این هم که باید برم مثلا جای دیگه روانشناس خوب پیدا کنم، یه مقدار مثلا سخت‌تر برم. مثلا
من متاسفانه اون رو میفهمم عزیز، اگر چنین حق داری. به هر حال ببین عزیز، من و تو با امکان که داریم باز زندگی کنیم، من و تو اگر یه نون داریم 20 نفر که نمیتونیم بخوریم سیر بشیم، یه لقمه گیره هر کدومون میاد سیرم نخواهیم شد. متاسفانه اینا هست، ولی تو تنها راهت اینه که به هر حال اونجا روانشناس هم نیست، یه روانپزشک پیدا کن، به هر حال روانپزشک باشه، چون اونجا اگر اون باشه اون معمولا دانش و آگاهیش بیشتره و امید من این است که یه مقدارم نگاه واقع بینانه علمی داشته باشه، بتونه کمکت کنه. ولی تو میتونی کمک بگیری و بعدم بی خودی خودتو اذیت نکن به خاطر آنچه که هستی، که هیچ انتخابی تو نکردی، هرچه هستی همینه که هستی عزیز. ما باید خودمون رو و دیگران رو همون گونه که هستن بشناسیم، بفهمیم، بپذیریم. همین.
آقای دکتر، من با این موضوع چجوری کنار بیام؟ یعنی من این مثلا این موضوعی که مثلا تو خودم فهمیدم همیشه سرکوبش کردم، مثلا اصلا سعی نکردم این احساسو بروز بدم تو خودم، همیشه سرکوب بوده تو زندگیم.
حالا برای این که ببین عزیز، آدم میتونه پسر و دختر باشه ولی تمایلش رو، کششش رو به سمت جنس مخالف نشون نده یا کاری براش نکنه. اون مادام که برخورد درستی آدم باش بکنه عیب و ایرادی نداره. وقتی کار رو خراب میکنه و مشکل میکنه که من و تو برخورد غلطی باش بکنی. بنابراین بعد تو سنت هنوز 18 ساله، غالب اوقات تو این دوران اصولاً یه بچه جوون یا نوجوون با گمی و گیجی راجب همه چیز روبروست، یکی از اونام همین هویت جنسی شه دیگه. بنابراین من تعجب نمی کنم که تو حالی که الان داری این گونه است، ولی مطمئن هستم که میتونه حالت خیلی خیلی بهتر بشه و یا حتی خوب بشه. بنابراین تو اون مسیر باید قدم برداری. اینی که راه حل اولت، اولا اون بگیر سیدی های منو برای استراب و افسردگی خشون، میدونم کمکت میکنه، و دوم یه روانپزشک خوب پیدا کن که بتونه حداقل برای فعلا افسردگی تو دارو بده. مسائل جنسیت رو هم بگذار یکی دو جلسه بعد باش در میون بگذار، بگذار او روی فعلا افسردگی تو توجه و تاکید داشته باشه، و به نظر من دارو میخوای عزیز. هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خود باش عزیز.
متشکرم. دستم درد نکنه آقای دکتر، یه دنیا ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیزم. شنگ رجمند، فقط اجازه بدید که پیامی رو درباره 9 اپریل دارم خدمتتون عرض کنم. ما آغاز سومین سال رادیو رو همراه با نوروز و بهار همه با هم جشن میگیریم، برای که زودتر ممکن نبود به دلیل اینکه هنرمندان خوب و عزیز ما در سفر بودن یا همکنون بیشترشون عازم سفر هستن. قرار ما روز شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 7 در خارج و داخل فوروم، و ساعت 7 یا 7 و 7 دقیقه تا 11 شب چند نفر از هنرمندان خوب و عزیز ما با حضور چند هزار نفری از شما برنامه جالبی رو تدارک دیدن که تقدیم حضورتون میکنن. همینقدر که اسامی حتمی و قطعی شد و ترکیب کار مشخص شد اون رو به آقایتون میرسونین و ضمناً کارت‌های ورودی رو این که از $30 تقریبا تا $150 هست رو یعنی $30, $60, $90 بعد یه تیکه $100, $120 و $150 رو در اختیارتون خواهیم گذاشت که هم از مراکز منتخب ایرانی و هم از تیکت مستر و هم از دفتر رادیو میتونید اون رو تهیه بفرمایید. آگاهی های بیشتر رو تو این زمینه به اطلاعتون خواهم رسوند. ولی به هر حال شنبه 9 اپریل رو نه مهمانی بدید و نه مهمانی کسی رو بپذیرید، چون در مهمانی بزرگ هموطنان و همزبانان خوبمون با هم و کنار هم هستیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آرزوی همه ما اینه که بعد از یک عمر تلاش حاصل سالها کارمون به عزیزان و بازماندگانمون برسه. جالبه بدونیم که یکی از واقعیت‌های نظام مالی و مالیاتی امریکا اینه که بیش از 360 میلیون ساکنین امریکا میتونن امیدوار باشن که بعد از ما اونها اموال ما رو به ارث ببرن، نه بازماندگان ما، و این هم از طریق مالیات‌های سنگین بر ارث امکان پذیر میباشد. قوانین مالیات بر ارث این قدرت رو به دولت امریکا میده تا بخش اعظمی از اموال و دارایی ما رو بعد از فوت توقیف و به خزانه دولت واریز کنه. نکته امیدوار کننده اینه که در مقابل قوانین بسیاری هم وجود داره که ما و اموال ما رو در برابر قوانین مالیات بر ارث محافظت میکنه. خوشبختانه میتوان با استفاده از قوانین و روش‌های درست مالی ثروت و اموال رو به نسل بعد انتقال داد و حتی با استفاده از این اموال برای فرزندان و بازماندگان منابع درآمد مالی دائمی و قابل توجه ایجاد کرد. تمامی این اقدامات به صورت قانونی کاملا امکان پذیر است اگر ما به موقع مقدمات لازم برای انجام آنها را فراهم کنیم. استیت پلنینگ یا تنظیم برنامه‌های دقیق برای محافظت اموال و دارایی شما در مقابل مالیات‌های سنگین بر ارث و انتقال درست آن به فرزندان و بازماندگان در تخصص ماست.
نیکی کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306. لایسنس نمبر 0635825.
کسبین با افتخار تقدیم می کند به مناسبت نوروز 1395 سه‌شنبه 15 مارچ، شب چهارشنبه سوری، جیپسی بویز، رقص فلامینکو به همراه دی جی جولیس. جمعه، شنبه و یک شنبه 18، 19 و 20 مارچ با صدای آشنای طرفداران موسیقی پاپ از دیروز تا امروز. پیروز
وقتی میری دلم برات سنگ میشه، ضربان قلبت یه
بخواهی رنگ میشه. رزرو و اطلاعات 949-651-84-54.
جونه بیبی کجا تم دارم، جونه بیبی هدف آتارم، جونه بیبی کجا تم دارم.
تلفن رزرو و اطلاعات 949-651-84-54.
همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر آقای فرامرز وحدت شعار از کمپانی بولزای تریدرز درباره استاک مارکت و تریدینگ با شما گفتگو خواهند کرد.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده.
آشپزخونه رو. اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355. 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر. نه مثل اینکه بیدارم.
رادیو همراه با آگاهی شما شنوندگان ارجمند میرساند که از این پس می توانید از طریق تلفن خود برنامه‌های رادیو همراه را گوش کنید. فقط کافی است با شماره تلفن 701-801-0801 تماس بگیرید. لطفاً سرویس راه دور تلفن خود را چک کنید تا مطمئن شوید که رایگان و بدون محدودیت زمانی است. 701-801-0801
701-801-0801. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خیلی خوشحال هستم که این وقت در اختیار من گذاشتین که با اتون صحبت کنم. واقعا متشکرم.
خواهش میکنم بفرمایی.
موضوعی که میخواستم با اتون مطرح کنم در مورد خودم و همسرم هستش که در حال حاضر توی بحران بسیار بدی هستیم. من 33 سالمه، شوهرم 32 سالشه و ما 5 ساله که ازدواج کردیم. 3 سال قبل از این با هم دوست بودیم و یک کمی موضوع پیچیده است و من نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشم. اگه شما احساس کردین من دارم خیلی جزئیات رو میگم، لطفاً به هم بگین که جزئیات رو زیاد نگم.
شما امریکا هستید درسته؟
بله.
چه مدتی است امریکایی هستید؟
از 2010 تقریبا 6 سال.
اون وقت پس اینجا با هم؟
نه ببخشید ببخشید، من 2009 اومدم امریکا.
پس اینجا ازدواج کردید؟
بله درسته.
اوکی. شما هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من دنتال هایجین خوندم و شوهرم هم پی اچ دی دارن تو هلث کیر انفورمیشن تکنولوژی سیستم، حالت ریسرچ بیشتر یه تینک تنک.
متوجه شدم. شما چندومی هستی تو خانواده عزیز؟
دومی.
چند تا هستی؟
یه خواهر بزرگتر دارم.
اوکی. با ایشون؟
ایشون یه خواهر بزرگتر دارن که از ازدواج اول مادرشون بوده که 7 سال تفاوت سنی دارن و یه برادر کوچکتر دارن که 4 سال کوچکتره.
اوکی عزیز. خب چه خبر است؟
خب قضیه اینه که ما روزی که با هم آشنا شدیم خیلی روابط خوبی داشتیم و از اول قصدمون خیلی جدی بود، بخاطر که حرف همو خیلی خوب می‌فهمیدیم، هم دیگر خیلی خوب درک می‌کردیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که اوکی اگه بخوایم با هم بمونیم ازدواج کنیم با هم. پدر مادر ایشون تشریف آوردن اروپا. اون موقع من اروپا بودم، اینو بهتون نگفتم. اون موقع که ما با هم آشنا شدیم دوتامون اروپا با هم آشنا شدیم، بعد یعنی اون 3 سال قبل از ازدواجمون. بعد پدر مادر ایشون منو ندیده نشناخته بدون هیچ قضاوتی گفتن نه، از اول گفتن نه. بعد سال 2000 ولی ما دوستیمونو ادامه دادیم. سال 2009 اومدم امریکا، یک سال قبل از ایشون، و ایشون هم خیلی تشویق کردم که حتما اپلای کن برای پی اچ دی بیا امریکا. 2010 ایشون اومدن امریکا. تو این مدت چون دو تا استیت مختلف بودیم روابطمون کمی دور بود، ولی خب همدیگر رو میدیدیم، هر وقت فرصت پیش میومد با مسافرت میکردیم و همدیگر رو میدیدیم. بعد از این 3 سال من به ایشون گفتم که من اینطوری نمیتونم این ادامه
رو بدم. وارد جزئیات که بهش چی گفتی نشید، همینقدر که گفتید من میخواستم ازدواج کنم ازدواج کردیم. خب
درسته. من گفتم من نمیخوام اینجوری باشه، میخوام ازدواج کنم. ایشون گفتش که نمیشه، ما رابطمون رو کات کردیم اونجا. بعد از یک ماه و نیم دوباره دوتامون برگشتیم به هم. دوباره دو تا اون برگشتیم، به هم گفتم خب تصمیم الان چیه؟ گفتش که ازدواج کنیم. گفت پدر مادر من در هیچ شرایطی به این ازدواج توافق نمیدن.
حالا صبر کنید. چرا پدر مادر مخالف بودن با ازدواج شما؟ فقط به خاطر سن شما بود یا دلایل دیگه داشته؟
بله، یکی سن بود، یکی این که میگفتن اوکی چرا دکتر نری بگیری. و من از همه چیز مهمتر به خاطر که ما دو تا شهر مختلف ایران هستیم تفاوت فرهنگی داشتیم و من فکر می‌کنم مادر ایشون می‌خواستن خودشون کسی رو برای ایشون پیدا کنن.
متوجه شدم. خب حالا بیاد از اون بگذرم، چون خیلی من الان یه ایده از اون گرفتم، چون کمی وقتم کمه، من فقط 14 دقیقه وقت دارم، میخوام ببینم چه خبر است الان بین خود شما دو تا عزیز.
اوکی، من فقط همینو میخوام تون بهتون بگم. ما سه دفعه عقد ایرانی کردیم. دفعه اول و دوم پدر مادر ایشون نمیدونستن. 2011 ما عقد ایرانی کردیم که کم کم ایشون به پدر مادرشون گفتن ما عقد امریکایی کردیم تو امریکا. دفعه آخری که ما عقد ایرانی کردیم همین یک ماه پیش بود که رفتیم ایران و در حضور پدر مادر ایشون ما عقد ایرانی کردیم. ولی شوهر من یه حالتی پیدا کرده که یه ترسی وجودش که تو تمام این سالها که ما با هم زندگی کردیم که همیشه میگه رابطه من و تو دوتامون با هم پرفکت، یعنی ما هیچ مشکلی با هم نداریم، ولی رابطه پدر مادر ایشون چون که ایشون اون بلسینگ پدر مادر رو نداشتن به قول معروف، همیشه یه احساس گیلت و گناه و عذاب وجدان دارن و این هر چند ماه یه بار این سایکل برمیگرده و به صورت خیلی بدجور.
آخه نه ببینید، یادم تحصیل کرده فرضش اینه که ازدواج من رو اگر پدر مادرم موافق نباشن، حتی به دلال درست نباشن، بلسینگ نداریم، احساس گناه میکنن چونشون باید زنی میگرفتن که مادرشون تایید میکرد. یعنی شما دو تا تحصیل کردید، کار ذهنیتون تا این اندازه وحشتناک خرابه؟ یعنی شما واقعا همچه حرفی حاضرن بیستن که مادر من باید زن من رو قبول میکرد و میپذیرفت و در مادرشون یه خدایی میبینن که چون نپذیرفته آدم کاری مخالف فرمان خدا کرده، یا یه مادری که با توجه به تفاوتهایی که ایشون میبینن که میتونه نظرشون برای خودشون محترم باشه این ازدواج رو مناسب نمیدونن، ایشون چرا هر چند وقت یه دفعه احساس گناه میکنه؟ احساس گناه از چی؟ چه عمل زشتی دارن؟ انگیزه ایشون، نیت ایشون، هدف ایشون از آسیب به دیگری چه بوده که باید احساس گناه کنه؟
من اصلا نمیدونم دکتر، من اینو نمیتونم بفهمم. و ما اینجا بعد از اینکه از ایران برگشتیم گفتم ما باید بریم مشاور و پیش مشاور صحبت کنیم. وقتی رفتیم پیش مشاور حرفای ما رو که گوش کردن اون خانم مشاور، به ما گفتن، به این به همسرم گفتن که و الان خیلی داره پافشاری میکنه که جدا شیم دیگه، اصلا کامل جدا شیم، طلاق بگیریم. و اون خانم مشاور برگشت به ایشون گفتش که من اصلا مطمئن نیستم که تو بخوای جدا شی، تو سه دفعه عقد کردی و آخرین دفعه همین یک ماه پیش بوده، تو مشکلت از جای دیگه ایه که من فکر میکنم به خاطر کنترلایی که از بچگی شده از طریق پدر و مادر و این دفعه نتونسته رضایتشون رو جلب کنه این حالت رو داره.
نه شما به من صبر کنید، شما من بگید که آیا مادر ایشون یه زن کنترل کننده همیشه بوده یا نه؟
بله.
خب این شما هدف ایشون با شما مشکلش اینه، برای که شما از طریق استدلالتون عزیز کاملا نشون دهنده کنترل کنندگی هستید. یعنی ایشون از اون مادر در اومده، گرفتار شما شده و این خشمی است که داره روی شما میرزه به خاطر خشمی مادرش داره. عزیز چرا من تمام بحثم این است که روزی که با کسی میخواید ازدواج کنید اول بگردید ببینید اگر صفت بد پدر و مادرتون اومدم داره کارتون تمومه، شما اونجا به هم قلاب میشید. به همین جاست که بزرگترین عامل تعیین کننده این که کی با کی ازدواج میکنه اینه که من با کسی ازدواج میکنم که بدترین صفت پدر و مادرم رو داره. برای اینکه یک، من میخوام زندگی رو مانند گذشته تداوم بدم، من اینکه فارسی بلدم فارسی برم. دوم که آرزوی من این بوده که مادر من یا پدر من که عشق کنترل کننده بوده یا عصبانی بوده کنترل کننده و عصبانی نباشه، حالا جلوی من یه دختری یا پسری نشسته که با وجودی که کنترل کننده یا عصبانیه با من نیست، خیلی هم با من مهربونه، اصلا به فرمان منه، اصلا با من اشکالی نداره، پس من با آرزوم رستم. سوم اگر یه روزی خواستم اون کاری بکنی که پدر مادرم میکنن شکنجهش میرم، دمار از گوهش در میرم و ایشون دقیقا داره با شما همینو میکنه، یعنی انتقام مادرش داره از شما میگیره، چون شما زن کنترل کننده هستید. از سیستم استدلالی و فکریتون پیداست عزیز، بنابراین شما دارید کفاره اونو میدید عزیز. شما این ازدواج رو با وجود مخالفت، نمیگم خانواده، عدم آمادگیشون، ایشون که اصلا بزرگ نشده، ایشون یه پسر بچه 2-3 ساله، 32 ساله نیست، و شما این رو آوردید زدی زیر بغل و با خودتون این ور اونور بردید که باش ازدواج کنین علی رغم جنگ مادرش. یک کالای آسیب دستیزه دمیج گود بران در اون خش بودید ولی چه معنایی داره؟ اصلا یادم دید که من در قسمت اول به راحتی عصبانیتم رو نشون دادم که قرن 21 تو امریکا آدم دکترا داره مامانم احساس گناه میکنم. نه اون ظاهر مسئله است که ایشون متوجه نیست، باطنش تنفرش که از مادر داره در روی شما میرسه.
درسته،
یعنی شما در شای نماینده او بگیر شما اونجاست عزیز، یعنی شما هم به دلیل استرابتون عزیز، زن دختر باهوشی هستید، نظام عقلی استدلالتون کار میکنه، دختر باهوشی هستید، ولی به دلیل استرابتون چاره جز کنترل ندارید و ضمناً شما هم یه خشم پنهان دارید که ظاهر بشه کار دست شما و ایشون میده، ولی اونو به مقدار زیادی احتمالاً اداره کردید یا کنترل کردید، ولی اونم داره از دستتون در میده و ایشون اون رو در شما حس میکنه، برای که شما در حقیقت نوعی مادر جوون ایشونه، مادر جوون شده شونید دیگه. و به نظر من
ممکنه، بله حرفات کاملا درسته، فقط چیزی که الان ما اینقدر با اینکه روابط خودمون بسیار خوبه و همیشه به من میگه من با تو هیچ مشکلی نداشتم، یعنی اگه بخواد الان من بگه تو بدیه تو چیه نمیتونه به من،
نه من به شما میگم شما شش ماه هیچ تصمیمی برای هیچ چیزی نگیری و بهش بگید هرچی تو میخوای هرچی تو میگی و واقعا صمیمانه صادقانه همه چیز در اختیار او بذارید غیر از ماجرای طلاق رو. یعنی ببینید عزیز، شما مادام که بخواید ببینید ایشون فارسی بلده به دلیل مادرش، شما باش فارسی حرف میزنید، پس شما مادرش، هیچ کس دیگه حرف نمیزنید. و شما ببینید اشکال کار همینه، چرا میگم مطالعات علمی نشون میده بزرگترین ایندیکیتر عامل تعیین کننده ازدواج این که ما با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر مادر اونو داره و این همون هشدار اولیست که شما باید اونو میدونست، ایشون هم میدونست، بعدم حتی همون فاصله سنی به پیامی که به مادر ایشون میده، بعدم مادر ایشون همیشه با مسخرگی هم عرض کردم مادری یا پدری هر کی که بچه رو کنترل میکنه شب عروسی ریموت کنترل رو میده به دست اون همسر، بعد میگیره میشنه تو سر خودش میزنه که چرا بچه هم یک کسی داره به میل خودش این ور اون ور میبره یا این کار اون کار رو بهش تحمیل میکنه. ایشون الان اگر آدم بره پر مادر ایشون بشنه صحبت کنه میگه بذار بگم که مثلا پسر من چه کرد سر این موضوع سر اون موضوع، گفت این کارو بکن اون کارو بکن، ما گفتیم نکن، مخالفت کرد نگذاشت. حتی شما قسمت اول استدلالتون دیدید چی بود عزیز؟ شما اولین قسمت استدلالتون که به من یه هشدار دادید این بود که بدونی که منو بشناسن با ازدواج مخالف بودن. پدر مادر ممکنه بدونی که آدمو بشناسن مخالف باشن، نمیخوان بچه‌شون با یه خارجی ازدواج کنه، نمیخوان با بچه‌شون با کسی که سنش بیشتر ازدواج کنه، نمیخوان بچه‌شون با کسی که درس خونده یا نخونده ازدواج کنه، نمیخوان با کسی ازدواج کنن که مال ایران یا مال ژاپنه. اتفاقا اون نشون دهنده اینه که اصلا شخصی نیست. بعد اصلا مادرشون بر اساس حرفی که شما میزنید که احتمالاً درسته در یه ذهنیتی زندگی میکنه که من باید برای دو پسرم زن خوبی که لایق اونه پیدا کنم نه خودش.
من الان دکتر یه سوال بسیار مهمی ازتون دارم که به خاطر وقتمون کنم من ترجیح میدم اول این سوالو بکنم بعد شما هر نتیجه گیری و هر چیزی که بگین من گوش میکنم. ما الان در حال حاضر به این نتیجه رسیدیم توافق کردیم که ایشون موو اوت کنه، یه مدتی تنها بره زندگی کنه و خیلی عوامل شخصیتی داره که خیلی عجولانه میخواد به همه چیز برسه و حتی اون رقابتی که تو مکالمه قبلی گوش کردم با یکی دیگه از کسایی که تماس گرفته بودن گفتن اون رقابت هم همسر من داره، ولی الان مصرانه به این توافق کردیم که ایشون موو اوت کنه و بره بشینه فکر کنه و من هم فکر کنم، بخاطر منم واقعا احساس کنم
ماجرا اونقدر فکر کردن نیست عزیز، ماجرا فکر کردن نیست، به خود آمدنه. من با این کار نه اینکه اصولا من با سپریشن مخالفم ولی با مورد شما موافقم. چرا؟ برای که شما بهش نشون میدید من نمیخوام تو رو کنترل کنم، you're free، با اصلا هم کاری به کارش نداشته باشید، با اصلا هم ازش انتظار جواب نداشته باشید. ببینید ایشون باید بدونه شما مادرش نیستی و دو تا کار رو بکنه، نه شما مادرش هستید نه به شما اجازه مادری بده. و به همجاست که به شما چی گفتم، شما کاملا از اینکه ایشون رو بهش بگی حتی تلفن رو جواب بده باید چشم‌پوشی کنی. شما باید یاد بگیرید که ایشون رو بگذارید اشتباه بکنه. ببین عزیز، من وقتی کسی رو دوست دارم کاری میکنم که او دوست داره، نه کاری که خودم دوست دارم و درست میدونم. چون روزی که من کاری که خودم دوست دارم و درست بم، اوج و عمق خودخواهی. اصلا میخواد ایشون اشتباه کنه. ببینید، حتی من معتقدم اعلامیه جانب بشر به من شما میگه که شما حق گناه دارید، حق جرم ندارید، حق گناه دارید، به هیچ کسی مربوط نیست. و این اون مفهومی است که یه آدمی مثل ایشون رو که اصلا مسئلهش مسئله آزادی و نداشتن حق انتخابه درست میکنه. یعنی همین قدر که بشه هر چی تو دارید میخواد. ولی اصلا و واقعا نه اینکه فکر کنی ناراحتی تو، مثلا فرض کنید شما بیاد خونه من میگم میخوام بریم، اوکی میخوام بشینیم، خیلی خوب بریم بیرون. نه اینکه من بگم دلم میخواد بشینید ولی میگم اوکی، نه، واقعا با تمام وجودتون بذارید ایشون اشتباه کنه، کار بد بکنه، کار غلط بکنه. و این حس و احساس رو به ایشون بدید که من مادرتو نیستم و برای اداره و کنترلتو نیومدم. برای که ایشون روزی که کسی بخواد کنترلش کنه، تنفری رو که نسبت به مادر داره روی شما میریزه. برای که این رفتار فقط یه آدم مضطربه که نوراتیک انگزایتی داره، که تهش تنفر نشسته و خشم نشسته.
درستم.
یعنی شما اگر نگاه کنید به همین جهته که وقتی که عرض میکنم با یک کسی میرید بیرون، اولین چیز اصلا چک نکنید این چقدر خوبه، چک کنید که اگر مادر من خسیس بوده، پدر من خسیس بوده، این آدم خسیسه یا نه، ای هست کار من تمومه. چون ما قلاب داریم به هم گیر میکنیم و بعد نه we cannot live with or without، نه باش میتونیم زندگی کنیم نه بدون میتونیم زندگی کنیم. به این مال اون قلاب هست. یعنی رابطه مثل هروئین و هروئینی میمونه عزیز.
درسته.